بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. مرحله 12 در خصوص واجب تعالی هست که در اثبات ذات، صفات و افعال بحث می شود که شامل 14 فصل می باشد. فصل اول در اثبات ذات باری تعالی هست که ادله متعددی برای اثبات ذات باری تعالی مطرح شده که ما به دلیل واحد اینجا اکتفا می کنیم و اون دلیلم برهان صدیقین هست. برهان صدیقین برهانی هست که از وجود به وجوب می رسیم، یعنی از حق به حضرت حق نیل پیدا می کنیم، نه از غیر واجب به حضرت واجب نیل پیدا بکنیم، که اون برهان دیگه برهان صدیقین نیست، مانند برهان امکان و وجود که ما از امکان، از ممکن الوجود به واجب الوجود می رسیم، به خلاف برهان صدیقین که از خود وجود به وجوب می رسیم. یعنی وقتی که کنکاش می کنیم بحث وجود را، می بینیم این وجود مسابقه با واجب الوجود هست. در حقیقت از خود حضرت حق به خود حضرت حق نیل پیدا می کنیم. آفتاب آمد دلیل آفتاب. و اما بیان ذلک، ما وقتی که حقیقت وجود را ملاحظه می کنیم که این حقیقت وجود صرافت دارد، میبینیم این حقیقت وجود مسابقه با واجب الوجود است. چرا؟ برای اینکه حقیقت وجود به گونه‌ای هست که وجود از او مسلوب نیست، وجود هرگز از حقیقت وجود سلب نمی شود، بنابراین وجود برای حقیقت وجود ضرورت دارد. حالا باید بحث بشود که این ضرورت آیا ضرورت ذاتیه هست یا ضرورت ازلیه. اگر ضرورت ذاتیه باشد، مثبت واجب الوجود نیست، میتواند واجب بالغیر باشد، چنانچه واجب بالغیر ضرورتش ضرورت ذاتی هست، مانند وجود ممکنات که وجود ممکن به گونه هست که وجود برای او ضرورت دارد، بلکه نه به ضرورت ازلی بلکه به ضرورت ذاتیه. یعنی مادامی که به حیثیت تعلیلی موجود باشد، وجود برای او ضرورت دارد. و آنچه که منات واجب الوجود به ذات هست، ضرورت ازلیه هست. بنابراین ما اینجا باید ثابت بکنیم که وجود برای حقیقت وجود ضرورت ازلیه دارد و اثباتش هم به صرافت وجود هست. یعنی وقتی که ما حقیقت وجود را به صرافتهی در نظر میگیریم و نحو معرا این وجود را در نظر میگیریم، میبینیم که صرف و شی لا یتسنا ولا یتکرر است. فرض ثنویت برای این حقیقت وجود نمیتونیم در نظر بگیریم. چرا؟ برای اینکه میزی نیست بین این حقیقت وجود و وجود اخرى. تمام حقیقت وجود اینجا لحاظ شده است و بنابر قاعده صرف و شی لا یتسنا و لا یتکرر، وقتی که ما نتونستیم ثانی برای این حقیقت وجود لحاظ بکنیم، الا و لابد این حقیقت وجود ضرورت برای او ضرورت ازلی می شود، ضرورت ذاتیه نمی شود که بشود واجب بالغیر. چرا؟ برای اینکه ما غیری نمی توانیم برای این حقیقت وجود فرض بکنیم که اون غیر بشود واجب به ذات و این حقیقت وجود بشود واجب بالغیر. بنابراین حقیقت وجود از آن جهتی که صرافت دارد، بنابراین وجود برای او به نحو ضرورت ازلی صادق است و هرچه که وجود برای او به نحو ضرورت ازلی صادق باشد، واجب الوجود هست. فثبته که وجود مسابق با واجب الوجود هست و این برهان، اصطلاحا میگن برهان صدیقی. ادله دیگری هم برای اثبات ذات واجب مطرح شده است که در مباحث تفصیلی تر انشاءالله بیان خواهیم کرد. و اما فصل دوم در اثبات واحدیت حضرت واجب الوجود هست.
چه ادله متعددی باز اینجا مطرح شده که ما به همون دلیل صرافت اکتفا میکنیم. چون حقیقت واجب الوجود صرافت دارد و صرف و شیء لا یتسنا و لا یتکرر است، بنابراین به این نتیجه میرسیم که حقیقت وجود واحد هست، ثانی ندارد. چرا؟ برای اینکه میزی نمیتوانیم برای این حقیقت وجود نسبت به شیء اخرى در نظر بگیریم. در زیر این فصل دوم شبهه‌ای مطرح میشه که مستند به ابن کمونه هست. شبهه ابن کمونه این هست که چه اشکال دارد که ما اینجا دو واجب الوجود را فرض بکنیم که به تمام ماهیت از هم مختلف باشند و اینکه مفهوم واجب الوجود رو بر اینها اگر حمل میکنیم از باب قول عرضی باشد، از باب حمل عرضی باشد نه حمل ذاتی. چون اگر حمل ذاتی باشد این مفهوم واجب الوجود برای این دو واجب الوجود باعث میشود که این مفهوم واجب الوجود جنس و فصل برای این واجبین بشود و ترکب در ذات پیش بیاید. لذا جناب ابن کمونه میگه که این مفهوم واجب الوجود هم اگر حمل می شود بر این واجبین از باب حمل عرضی باشد نه از باب حمل ذاتی. در جواب از این اشکال جوابهای متعددی می توانیم بدهیم که حالا ما به یک جواب اکتفا می کنیم. اون جوابم این هست که هرگز ما نمی توانیم مفهوم واحد به ما هو واحد را که واجب الوجود باشد از مصادیق مختلف به ماهی مختلفه انتظار بکنیم. وقتی که واجبین نسبت به هم متعدد شدند هرگز ما مفهوم فارد و واحد از اینها نمیتوانیم انتظار بکنیم، چون این مستلزم این هست که اون منتظم و منتظم ان با هم سنخیت نداشته باشند و این منجر به سوفسطاگرایی بشود، که البته اشکالات دیگری هم مطرح می شود که در مباحث تفصیلی تر خدمت عزیزان عرض خواهیم کرد. خب بنابراین در این فصل دوم در مورد واحدیت بحث کردیم که حضرت واجب الوجود واحد هست، یعنی شریک برای او فرض نمی شود. مطلب دیگری که در این فصل دوم مطرح شده احدیت واجب هست. علاوه بر این که واجب الوجود واحد هست، احد هم می باشد. واحد به معنای این هست که یگانه هست و شریک برای او فرض نمی شود. احد به این معنا که یکتا هست و متجزع نیست بلکه بسیط هست. چون اگر واجب الوجود بخواد متجزع به اجزا باشد مستلزم این هست که محتاج به اجزاء خودش بشود و تالی باطل فل مقدم مثلو. بنابراین حضرت واجب الوجود احد می باشد، بسیط می باشد، متجزع و اجزا نیست. این از فصل دوم که در اثبات واحدیت بحث کردیم، که البته در ذیل واحدیت بحث احدیت هم مطرح شد. و اما فصل سوم در مورد این بحث می شود که واجب تعالی مبدأ مفیض لکل وجود هست و مبدأ مفیض برای هر کمال وجودی می باشد. یعنی همینجور که وجود اشیاء از حضرت باری تعالی هست، کانه تامه همه اشیاء از حضرت باری تعالی هست، کمالات وجودی آنها هم، یعنی کانه ناقصه اشیاء هم مستند به حضرت باری تعالی هست. هم وجود زید از حضرت باری تعالی هست و هم علم زید از حضرت باری تعالی هست که همه اینها به احفاظه حق تعالی می باشد. خب براهین متعددی بر این ذکر شده که دلیل اول به امکان ماهوی هست. وقتی که ممکنات به گونه‌ای بودند که مستوی و نسبت به وجود عدم بودند، برای نیل به وجود الا و لابد محتاج به حضرت واجب الوجود خواهند شد. بنابراین مفیض وجود این ممکنات الا و لابد حضرت واجب الوجود هست. این دلیل اول. دلیل دوم به امکان فقری یا بفرمایید به امکان وجودی. چون این ممکنات وجودشون عین الفقر هست، الا و لابد اینها باید مستند به یک وجود مستقل بشوند که اونم واجب الوجود هست. بنابراین حضرت واجب الوجود مفیض وجود به این ممکناتی می شود که اینها ممکنه به امکان فقری می باشد. در ذیل این بحث یک شبهه مطرح شده از ثنویه و اونها قائل هستند که ما می بینیم در عالم تکوین خیری هست و شری هست و رابطه این خیر و شر متضاد هستند. حالا مستشکل قائل هست که متضاد هستند، یعنی هر دو امر وجودی هستند و چون متضاد هستند اینها مستند به مبدأ واحد نمی توانند باشند. لازم ما باید مبدأین برای این خیر و شر در نظر بگیریم که مثلا شامل یزدان و اهریمن بشه. در جواب از این شبهه ثنویه ما دو جواب می توانیم بدیم، یک جواب افلاطونی و یک جواب ارسطویی. جواب افلاطونی این هست که اساساً شر امر عدمی هست و وقتی که امر عدمی شد محتاج به علت نمی باشد. و اما بیان ذلک، چرا شر امر عدمیه؟ یک مثال بزنیم خدمت شما، مانند این در نظر بگیریم که زید بی ادب هست و بی ادبی رو ما شر تلقی میکنیم. وقتی که ما اینو تحلیلش بکنیم میبینیم که شر الا ولبد عودتش به یک امر عدمیه. زیدی که شأنیت دارد که ادب از او صادر بشود، ادب از او صادر نشد، بنابراین میبینیم که این شر برمیگردد به یک امر عدمی که ادب از او صادر نشد. یعنی شأنیت این را داشت که ادب از او صادر بشود، ولی کن وقتی که ادب از او صادر نشد اینجا تلقی شر می شود، لذا می شود امر ادبی. اینطور نیست که عدم ادب از او صادر بشود تا یک امر وجودی بشود، چون عدم ادب اصلا امر وجودی نیست که ما بخوام بگیم از زید صادر شده است. بنابراین الا ولبد میبینیم که شر برمیگرده به یک عدم، اونم عدم ملکه. یعنی اینکه اگر یک شیء شأنیت برای یک ملکه و کمال داشته باشد ولی کن اون کمال از او صادر نشود، ما اینجا تلقی شر میکنیم. بنابراین عدم بله شر می شود، یک امر عدمی. البته دقت بفرمایید که امر عدمی غیر از معدومه. اینطور نیست که ما بگیم بی ادبی یک امر معدوم هست، نه، بی ادبی به گونه‌ای هست که صادق هست نسبت به زید، ولی که ما در عالم خارج برای او ما به ازای وجودی پیدا نمی کنیم، بلکه منشأ انتزاع او از باب عدم ملکه است. این می شود امر عدمی، نه این که معدوم باشد. و وقتی که امر عدمی شد نیاز به علت ندارد، یعنی ادبی که از زید صادر نشد که امر عدمی شد نیاز به علت ندارد که ما بگیم یک مبدأ می خواهد برای ایجاد این شر. این بیان افلاطونی. و اما بیان ارسطویی این هست که ما وقتی که وجودات عالم تکوین را ملاحظه می کنیم از پنج حالت خارج نیست، یا اینکه اینها خیر محض هستند، یا خیرشون کثیر هست شرشون قلیل هست، یا اینکه خیر و شرشون متساوی هست، یا اینکه شرشون کثیر هست خیرشون قلیل هست، و یا اینکه شر محض است، که فقط دو قسم اول در عالم تکوین محقق هستند، اون سه قسم اخیر در عالم تکوین موجود نیستند. چرا؟ برای اینکه قسم سوم که خیر و شرشون که مساوی باشد بخوان در عالم خارج محقق بشوند، مستلزم ترجیح بلا مرجح خواهد بود و تالی باطل فل مقدم مستو، چون خیر و شرشون مساوی است. و دو قسم اخیر که قسم چهارم و پنجم بشود که شرشون کثیر باشد یا شر محض باشد، اگر بخوان در عالم تکوین محقق باشند، ترجیح مرجوح بر راجح پیش می آید و تالی باطل فل مقدم مثلو. بنابراین فقط دو لحاظ هست که در عالم خارج محقق هست، یکی وجوداتی که خیرشون محض هست و دوم این که وجوداتشون که خیرشون بیش از شرشون می باشد. بنابراین می تونیم در جواب عرض بکنیم که هرگز شر به حضرت باری تعالی مستند نیست، مگر شر قلیلی رو در نظر بگیریم که به عرض خیر موجود است و مبدأ اینها حضرت باری تعالی می باشه. و اما فصل چهارم ما در خصوص صفات واجب الوجود بحث می کنیم که صفات واجب الوجود یا صفات ذاتیه هست و یا صفات فعلیه هست. صفات ذاتیه صفاتی هستند که در تحققشون محتاج به غیر نباشند، مانند صفت علم را در نظر بگیریم، صفت قدرت را که برای حضرت باری تعالی اینها ثابت هست و محتاج به غیر در تحققشون نیستند، به خلاف صفات فعلیه که در تحققشون محتاج به غیر هستند، مانند صفت رازقیت را برای حضرت واجب الوجود در نظر بگیریم که اگر حضرت باری تعالی بخواد متصف به رازقیت باشد در تحققش محتاج به غیر هست، یعنی باید یک مرزوقی باشد تا اینکه رازقیت برای حضرت باری تعالی ثابت بشه. حالا صفات ذاتی خود اقسامی دارد، یا به گونه‌ای هست که اینها صفات ذاتی ثبوتیه هستند و یا سلبی هستند. صفات ثبوتیه مانند علم و قدرت رو در نظر بگیرید نسبت به واجب الوجود، و صفات سلبیه به گونه‌ای هستند که از حضرت باری تعالی مسلوبند، مانند اینکه صفات سلبیت رو اینجور در نظر بگیریم که حضرت واجب الوجود لیس به جاهل هست، یعنی جاهلیت از او مسلوب می باشد. و اما صفات ثبوتی باز خود اقسامی دارد که صفات ثبوتی یا حقیقیه هستند و یا اضافیه هستند، که صفات حقیقیه باز منقسم به دو قسم است، یا حقیقیه محض هستند و یا حقیقیه ذات الاضافه. اما صفات حقیقیه محض چه صفاتی هستند؟ صفاتی هستند که در مقام تصور هم نیاز به غیر ندارند. ببینیم قبلا گفتیم در مقام تحقق اگر نیاز به غیر نداشته باشند میشه صفات ذاتیه، اینجا بحث در مورد تحقق نیست بلکه در مورد تصوره، اگر در تصورشون محتاج به غیر نباشند به این صفات میگن صفات حقیقیه محض، مانند صفت حی را برای حضرت باری تعالی در نظر بگیرین که در تصورش محتاج به غیر نیست، ولی کنگاهن میشود که این صفات ذاتیه حقیقیه ذات الاضافه میباشند که در مقام تصور محتاج به غیر هستند، مانند صفت علم را در نظر بگیرین، عالمیت را برای حضرت باری تعالی در نظر بگیرین که چون صفت علم از باب مقوله ذات الاضافه هست تا ما معلومی را تصور نکنیم عالم تصور نمی شود، بنابراین عالمیت گرچه در تحققش محتاج به غیر نیست ولی چون در تصورش محتاج به غیر هست لذا به اینها میگن صفات حقیقیه ذات الاضافه. و یا اینکه این صفات عرض کردیم در مقابل حقیقیه اضافیه هستند، مانند عالمیت، قادریت، که اینها رو به نحو مصدر در نظر بگیریم. خب این شد انها صفات، بنابراین صفات یا ذاتی هست یا فعلیه، در ذاتی ثبوتیه سلبیه و در ثبوتیه حقیقیه محض، حقیقیه ذات الاضافه و اضافیه هست. حالا اینجا بحث میکنیم که این صفاتی که مطرح شد کدوم از اینها زائد بر ذات هستند و کدوم از این صفات عین ذات هستند. صفات فعلیه و صفات اضافیه مانند عالمیت رو در نظر بگیریم بلا شک و لا ریب اینها زائد بر ذات حضرت حق تعالی هستند. صفات فعلیه مانند رازقیت زائد بر ذات هستند، چرا؟ برای اینکه در تحققشون ما گفتیم محتاج به غیر هستند. و صفات اضافیه مانند عالمیت که اینها امور انتزاعی هستند باز زائد بر ذات می باشند. صفات سلبی هم که رجوعشون به صفات ثبوتیه است، چون از باب سلب و سلب هست، جاهلیت که خود یک امر سلبی هست وقتی از حضرت باری تعالی مسلوب باشد یعنی عالم است، خب اینها هم از محل بحث خارج می شود. تنها
چیزی که محل بحث ما هست صفات ذاتیه حقیقیه هست، حالا هم از این که حقیقیه محضه باشند یا این که ذات الاضافه باشند، که در اینجا چهار قول مطرح است. قول حکما بر این هست که این صفات حقیقیه هم از این که محضه باشند یا ذات الاضافه باشند عین ذات باری تعالی می باشند. چرا؟ برای اینکه ما میبینیم که حضرت باری تعالی وقتی که معطی علم هست، معطی قدرت هست، این معطی شی باید واجد شی باشد در مرتبه ذات. بنابراین به گونه‌ای باید باشد که حضرت واجب الوجود در مرتبه ذات دارای صفت علم باشد و این عینیت صفات با ذات را ثابت می‌کند. یعنی به گونه‌ای هست که حضرت باری تعالی ذاته عین العلم هست، ذاته عین القدرت هست، نه اینکه ذاتون ثبت له القدرت، به خلاف ممکنات که ذاتشون عین علم نیست، ذاتشون عین قدرت نیست، بلکه اگر علمی دارند به گونه‌ای هست که اون صفت علم بر آنها عارض شده است. این قول حکما هست که قائل هستند این صفات حقیقیه عین ذات هستند، که در مقابل این قول سه قول دیگر هم مطرح می شود که اگر بخوایم به تقسیم ثنایی مطرح بکنیم این هست که بعضی‌ها قائل هستند حضرت باری تعالی متصف به صفات هست، بعضی‌ها قائل هستند که حضرت باری تعالی اصلا متصف به صفات نیست. اونجایی که متصف به صفات هست یا این که صفات زائد بر ذات هستند، که اونجایی که زائد بر ذات هستند دو قسم دارد، یا این که این صفات به گونه‌ای هستند که قدیم می باشند که این قول اشاعره است، یا اینکه این صفات حادث می باشند که این قول کرامیه است، و یا اینکه بعضیا قائل هستند که حضرت باری تعالی اصلا متصف به صفات نیست، مثلا به گونه‌ای هست که فعل عالمانه از او صادر می شود متصف به صفت علم نیست، که این قول معتزله می باشد. و اما قول اشاعره که قائل هستند که صفات زائد بر ذات هستند و قدیم هستند اشکالاتی دارد. یک اشکالش این هست که این مستلزم واجبات سمان خواهد شد، یعنی ما یک ذات داشته باشیم و هفت صفت ذاتیه داریم که علم و حیات و قدرت و سمع و بصر و اراده و تکلم باشد، این مستلزم این هست که ما قائل به هشت واجب بشویم و تالی باطل فل مقدم مثلو. قول کرامیه باطل است، برای اینکه اینها قائل هستند صفات باری تعالی حادث می باشند. خب حادث رو ما قبلا گفتیم که هر حادثی مسبوق به ماده است، لذا باید در حضرت باری تعالی امکان استعدادی را پیدا بکند، حیثیت امکان را پیدا بکند، ولی اینکه حضرت واجب الوجود من جمیع جهات واجب الوجود است. و اشکال دیگر این که اگر بخواد صفات زائد بر ذات باشد، این که مستلزم این هست که خلوب به ذات از کمال پیش بیاد، یعنی در مرتبه ذات حضرت باری تعالی این کمالات را دارا نباشد و تالی باطل فل مقدم مثلو. و اما قول معتزله هم همین اشکال برشون مطرح میشه که حضرت باری تعالی متصف به صفات نیست بلکه فعل عالمان از آن صادر میشود، اینم مستلزم این هست که خلو ذات از کمال پیش بیاید و تالی باطل فل مقدم مثلو. بنابراین به این نتیجه میرسیم که صفات حقیقیه هم از این که محضه باشد یا ذات الاضافه باشد، اینها عین ذات واجب الوجود می باشد. و اما فصل پنجم در علم باری تعالی بحث می کنیم که بسیار بحث مهمی است و جزء عویسه های مباحث فلسفه تلقی می شود، که در اینجا حالا حضرت علامه تا 11 قول را مطرح کرده که ما به صورت اجمال و به تقسیم ثنایی بعض از این اقوال را خدمت شما عرض می کنیم و تفصیل این مباحث انشاءالله در مباحث تفصیلی تر. اگر بخوایم به تقسیم ثنایی بحثا رو مطرح بکنیم، علم واجب تعالی از دو حالت خارج نیست، یا به نفسهی هست و یا به غیرهی.
اونجایی که به نفسهی باشد که حضرت باری تعالی عالم به ذات خیشتن باشد، این بحثی نیست، چون ذات باری تعالی مجرد است، هر مجردی میتواند معقول واقع بشود، لذا حضرت باری تعالی عاقل به ذات خیشتن است. اما اونجایی که علم واجب به غیرهی باشد، به غیر ذات خودش باشد، یا اینکه در این به غیرهی باز دو قسم دارد، یا علم واجب تعالی به غیر قبل الایجاد هست یا معل ایجاد هست. اونجایی که قبل الایجاد باشد، حالا اینا رو اول به تقسیم سلایی مطرح میکنیم بعدش توضیح میدیم، یا اینکه این قبل الایجاد به گونه‌ای هست که عین ذات هست این علم باری تعالی که منات کاشفیت است اون اشیا می شود، یا اینکه زائد بر ذات هست. اونجایی که عین ذات باشد باز دو قسم دارد، یا اینکه بالجمله حضرت باری تعالی عالم به اشیا می شود، یا اینکه فعل جمله عالم به اشیا می شود. حالا اونجایی که بل جمله عالم به اشیا می شود باز دو قول هست، یا اینکه تبیین فلسفی داریم که این قول صدر المتعلین است، یا اینکه تبیین فلسفی ارائه نشده است که این قول فورفوریوس و متأخرین می باشد، متأخرین از مشا مانند ابن سینا و فارابی. ولیکن اونجایی که فل جمله عالم به اشیا می شود، این قول بعض از فلاسفه مانند تالس می باشد که قائل هست حضرت واجب الوجود فقط عالم به عقل اول هست و به واسطه صور مرتسمی که در عقل اول منقوش هست به دیگر اشیاء ال پیدا می کند. این جایی شد که بحث باشه عین ذات، یا اینکه زائد بر ذات هست، حضرت باری تعالی زائد بر ذات عالم به اشیاء می شود که این هم خودش دو قسم دارد، یا اینکه این چیزی که زائد بر ذات منفصل از ذات هست، و یا اینکه متصل به ذات هست. اونجایی که منفصل از ذات هست باز دو قول هست، یا اینکه به واسطه مصطل نوریه به اشیاء ال پیدا می کند که این قول افلاطون می باشد، و یا اینکه به واسطه اعیان ثابته علم به اشیاء پیدا می کند که این قول عرفا باشد، یا اینکه حالا در همین عرض قول عرفا بحث معتزله هم پیش میاد که اینها به واسطه ثبوت ماهیات معدومه میفرمان حضرت باری تعالی عالم به اشیاء میشود. بنابراین یا اینکه به گونه هست که منفصل از ذات هست، یا اینکه متصل به ذات هست. اونجایی که متصل به ذات هست یعنی حضرت باری تعالی به واسطه صور ارتسامیه زائد بر ذات عالم به اشیاء میشود که این قول قول مشائین هست، و یا این که به گونه هست که علم باری تعالی به غیر معل ایجاد قبل ایجاد نیست که این قول شیخ اشراق می باشد. خب این اجمال مباحث، و اما تفصیل مباحثی هست. مرحوم صدر المتعلهین قائل به این هست که حضرت باری تعالی علم به اشیاء دارد قبل ایجاد، و خود ذات منات کاشفیت از اشیاء می شود. یعنی حضرت باری تعالی در مرتبه ذات عالم به اشیاء هست قبل الایجاد، علم اجمالی در عین کشف تفصیلی. یعنی به گونه هست که حضرت باری تعالی در مرتبه ذات چون بسیط الحقیقه هست و بسیط الحقیقه کل الاشیاء است، بنابراین
تمام اشیاء به نحو جمع در مرتبه ذات حضور دارند، حضرت باری تعالی به همه این اشیاء علم تفصیلی پیدا می کنند. این بیان فلسفی مرحوم صدرالمتعالین هست که به واسطه بسیط الحقیقه کل الاشیاء به این نتیجه می رسد که ذات منات کاشفیت از اشیاء هست، اونم از باب علم اجمالی در عین کشف تفصیلی. به خلاف قول فورفوریوس و متأخرین از مشا مانند ابن سینا و فارابی که اینها تبیین فلسفی ندارن، لذا جناب حضرت علامه اشکال میکنه که اینها تبیین فلسفی ارائه نکردن. و اما قول کسانی که قائل هستند که عین ذات منات کاشفیت هست ولی حضرت باری تعالی فل جمله به اشیاء علم پیدا می کند، یعنی فقط به عقل اول علم پیدا می کند و به دیگر اشیاء بخواد علم پیدا بکند، به واسطه اون صور ارتسامیهی که در عقل اول منقوش هست علم پیدا می کند. و صور ارتسامیه رو اینها به معنای علم حصولی گرفتن، یعنی از آن جهتی که عقل اول علم حصولی به دیگر اشیا دارد، حضرت باری تعالی به واسطه این صور ارتسامیه منقوش در عقل اول به دیگر اشیا علم پیدا می کند. که جناب حضرت علامه اشکال می کند که اصلا صور ارتسامیه برای عقل اول معنا ندارد، علم حصولی برای عقل اول معنا ندارد. چرا؟ برای اینکه اینها علمشون حضوری هست، مجردات علمشون به اشیاء علم حضوری هست. و اما قول کسانی که قائل هستند که خود ذات منات کاشفیت نیست بلکه زائد بر ذات حضرت باری تعالی عالم به اشیاء می شود، که بعضی ها قائل هستند اون چیزی که زائد بر ذات هست یا اینکه منفصل از ذات هست، مانند افلاطون که به واسطه مصول نوریه که همان اقول متکافعه باشن، اقول ارضیه باشن، در عالم عقل حضرت باری تعالی به واسطه این مصول نوریه به اشیا قبل ایجاد علم پیدا می کند. خب این اقول متکافعه و اقول ارضیه که در مرتبه عالم عقل هستند، ما می بینیم منفصل از ذات هستند، متصل به ذات نیستند، که البته اشکالاتی اینجا مطرح میشه، از جمله این که اگر بنا باشد حضرت باری تعالی در مرتبه ذات عالم به اشیاء نشود، خلو ذات از کمال پیش می آید، این در مرتبه ذات نباید کمالی را دارا باشد و تالی باطل فل مقدم مثلو. یا اینکه بعضیا قائل هستند حضرت باری تعالی به واسطه زائد بر ذات علم به اشیاء پیدا می کند، اونم منفصل از ذات است به واسطه اعیان ثابته، که اینها منفصل از ذات هستند، که این اعیان ثابته حالا مباحثشون مفصل هست که در مرتبه واحدیت محقق می باشند، که جز لوازم اسماء و صفات باری تعالی هستند که اینها منفصل از ذات می باشند، که حضرت باری تعالی به واسطه این ماهیاتی که در حقیقت عالم اله هستند، در سوق الهوت هستند، عالم به اشیاء می شود. که حضرت علامه اینجا اشکال می کند که اگر ما بخوایم اعیان ثابته را بپذیریم قبل ایجاد، یعنی باید وجود عینی نداشته باشند ولی اینکه ماهیت داشته باشند، و این با اصالت وجود و اعتباریت ماهیت سازگاری ندارد، که البته این جای تأمل دارد قول حضرت علامه که در مباحث تفصیلی تر خدمت عزیزان عرض خواهیم کرد. بنابراین باری به هر جهت حضرت علامه اشکال میکند که این قول ما نمیتونیم بپذیریم. چرا؟ برای اینکه اعیان ثابته ماهیات میشوند که قبل از ایجاد هنوز وجود عینی ندارند، لذا اینها باطلت و ذات هستند و حضرت باری تعالی نمیتواند به واسطه این اعیان ثابته علم به اشیاء قبل از ایجاد پیدا بکند. یا اینکه در عرض همین قول عرض کردیم قول معتزله را که حضرت باری تعالی به واسطه اون ماهیات معدومه که البته ثبوت دارند، قبلا بحثی رو مطرح کردیم که بعضی قائل بودن که ثبوت اهم از وجود هست و به واسطه این ماهیات معدومه قبل از ایجاد علم به اشیاء پیدا می کند، که این حرفی باطل هست. چرا؟ برای اینکه ما قبلا عرض کردیم که ثبوت و شیئیت مسابقه با وجود هست. و اما قول کسانی که قائل هستند حضرت باری تعالی زائد بر ذات عالم می شود ولیکن اون چیزی که زائد بر ذات هست متصل به ذات هست، که این قول مشائین هست، که به واسطه صور ارتسامیه زائد بر ذات که عارض بر ذات هستن و متصل به ذات هستن، حضرت باری تعالی علم به اشیا پیدا میکنن، که متاسفانه از این صور ارتسامیه آقایون علم حصولی فهمیدن، لذا اشکال کردن به مشائین، چون حضرت باری تعالی علم حصولی نمیتواند داشته باشد بلکه علمش علم حضوری هست، این قول را ابطال میکنند، که البته ما در مباحث تفصیلی تر بیان خواهیم کرد که منظور از این صور ارتسامیه به معنای علم حصولی نیست. و اما قول آخر این که حضرت باری تعالی قبل الایجاد علم به اشیا ندارد بلکه مع الایجاد علم به اشیا دارد، که اینو منسوب میکنن به شیخ اشراق، یعنی به گونه هست که حضرت باری تعالی قبل الایجاد اصلا علم تفصیلی ندارد بلکه علم اجمالی دارد، و متاسفانه این علم اجمالی رو به معنای علم ابهامی معنا میکنن و به شیخ اشراق اشکال میکنن که چطور میشود حضرت باری تعالی قبل الایجاد علم ابهامی داشته باشد و این خلوف ذات از کمال میشود، که بازم ما عرض خواهیم کرد که منظور شیخ اشراق از این علم اجمالی علم ابهامی نیست، چنانچه مرحوم سبزواری هم در تعلیقه بر اسفار این اشکال را به مرحوم صدرالمتعلین وارد میکند، که وقتی که صدرالمتعلین اشکال میکند به شیخ اشراق که مستلزم این هست حرف شما حضرت باری تعالی قبل ایجاد علم ابهامی داشته باشد که انه او علم نداشته باشد، مرحوم سبزواری اونجا اشکال به مرحوم صدرالمتعلین دارد، که انشالله در مباحث تفصیلی تر خدمت عزیزان عرض خواهیم کرد. بنابراین اینم از بحث علم باری تعالی، که قول حالا علی تحقیق این هست که حضرت باری تعالی به گونه هست که علم اجمالی در عین کشف تفصیلی به اشیا دارد قبل الایجاد، اونم در مرتبه ذات. و صلی الله علی محمد و آله.